بسم الله الرحمن الرحیم. درس ملل و نحل توسط استاد سبحانی، تهیه شده در سال 1368 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه و آله الطاهرین. سخن درباره عقاید معتزله هست، اصول خمسه ای که معتزله معتقده. خب اولین اصلی را که معتقدن توحیده و بحث ما فعلا درباره توحید، هنوز توحید تمام نشده، بعدن عدل، بعدن همون سه اصل دیگر. در توحید دو بحث را به آخر رسوندیم: الف نفی الصفات الزائدت عنه، دوم تفسیر صفات خبریه. صفات خبریه را تفسیر کردیم که اونها تعویل میکنن، ما هم با اونها موافقیم ولی اسمش ما تعویل نمیگذاریم. سه ابجد جیم، طبق ابجد پیش میریم، همینا شاخه های توحیده. جیم نفی رؤیه الحسیه، میگن خدا مرئی نیست. البته در مقابل حنابله و اشاعره، حنابله و اشاعره معتقدن خدا مرئیه، حتی میدونی اسمش چی میذارن؟ میگن الرؤیه السعیده، هر که خدا را ببینم گاهی بخوان یکی را مذمت کنن میگن ولش کن، هو لیس بمعتقد بالرؤیه السعیده، او معتقد به رؤیه سعیده نیست. شما اگر با سنی ها معاشرتی داشته باشید، غیر معتزله که منقرض شده اند دیگه، الان معتزله ای در جهان نداریم، یا اهل الحدیثن یا اشاعره هستن، یعنی یا حنابله اند و اهل الحدیث و یا اشاعره، کلهم اجمعون اکتعون ابسعون معتقدن به رؤیت خدا، لا فی الدنیا بل فی یوم القیامه. و اگر شما در یک محکمه سعودی انکار رؤیت کنی، شما حق میخوری. چرا رؤیت سعیده را که روز قیامت خدا دیده خواهد شد انکار کردی؟ ولی در این حال بپرسیم خدا جسمی، میگه نه جسم نیست، اما مرئی است، روز قیامت خدا دیده میشه. تنها زیر آسمان خدا دو گروهن که نافی رؤیتن، یکی عرض کردم عدلیه است که امامیه و معتزله را شامله، دیگری هم خوارجه. خوارج هم مسئله رؤیت را منکرم، قائل به رؤیت در روز قیامت نیستم. حالا آقایان معتزله که قائل به نفی رؤیت هستن، ببینیم دلیلشون چیست. ما فعلا عقاید معتزله را میخونیم، شاخه های توحید در اصل اولی. میگن قرآن میفرماید لا تدرکه الابصار، درک هر موقع به بصر متعلق بشه، درک هم هر موقع متعلق به بصر بشه، یراد منه الرؤیه. لا تدرکه الابصار، هر موقع درک را به ابصار زمیمه کردن، یراد منه الرؤیه. لا تدرکه الابصار یعنی لا تراه الابصار، اما وهو یدرک الابصار. در واقع خدا میخواد خودش را مدح کنه، من شماها را میبینم، شما را یارای دیدن من نیست. دلیل بر این که این آیه میگد خدا قابل رؤیت نیست، همین جمله، هر موقع کلمه درک با کلمه بصر آمد، یراد منه الرؤیه، از آن رؤیت اراده می کنن. دلیل آیان معتزله بر این مسئله این آیه مبارکه است، ولی در این حال آیات دیگری هم برای این مسئله هست. قاضی عبدالجبار که الان کتاب‌های معتزله تقریبا منحصر به کتاب‌های ایشونه، از معتزله کتاب کمی در اختیار جهان علم مطبوع البته مخطوط چرز کنم، در اصول خمسه که کتاب خوبی است درباره عقاید معتزله می نویسد گاهی به ما اعتراض می کنن، میگن خدا که دیده نمی شود با بصر دیده نمی شه، اما ما روز قیامت خدا را با حس ششم خواهیم دید. حس ششمی که الان در روانشناسی مطرحه در کلمات معتزله و حنابله و اهل الحدیث بوده، حس ششم به حس به خاصت سادسه. ایشون میگه مرحوم قاضی عبدالجبار میگه بر این که اگر خدا را با حس ششم خواهیم دید، پس خدا را با حس هفتم خواهیم شم میکرد، با حس هشتم خدا را ذوق خواهیم کرد، با حس نهم خدا را خواهیم شنید. پس این را هم بگید دیگه. بنده فکر بکنم این جوابی که قاضی به این دلیل داده جواب محکمی نیست. ممکنه اونها بگن خدا از قبیل اصوات نیست که، خدا از قبیل مشمومات و مذوقات که نیست که با حس هفتم و هشتم و نهم ببینیم، ولی خدا را با حس ششم خواهیم دید، چون که رؤیت مال وجوده، وجود رنگ دار. از این نظر من جای قاضی بودم این جواب را نمی گفتم، می گفتم بابا محل بحث این است که با همین چشم خدا را ببینیم، و ادنا خدا را با حس ششم ببینیم محل نزاع نیست، چون حس ششم این است که ما درباره او بحث کنیم، مطالعه کنیم. اگرم اهل حدیث میگن خدا دیده می شود، با همین حس پنجم میگن انکم ترون ربکم، از پیغمبر نقل میکنن، انکم سترون ربکم یوم القیامه، بله کالبدر غیر موامی. حدیث دارن چشم را میخوان بگن حس ششم، حس هفتم، حس هشتم، خارج از بحثه. این چوب انداز یه مسئله است که پاش به یه جایی بند نیست. من اگر جای قاضی بودم چنین جواب میگفتم. پس جناب قاضی با این آیه که نماینده معتزله هست استدلال میکند که رؤیت هیچگاه محقق نیست. دلیل را به خاطر بسپاریم. درک اذا اضیف الى البصر یراد منها الرؤیا، کما اینکه الدرک اذا اضیف الى السمع یراد منها الاستماع، الدرک اذا اضیف الى اللسان یراد منها الذوق، اذا اضیف الى انف یراد منها الشم. درک یک معنای جامعی است، به هر حسی نسبت داده بشود فعل او اراده میشه. لا تدرکه یعنی لا تراه الابصار و هو یدرک الابصار. بعضی ها آمدن در این آیه یک تشکیک کرده اند با جعل لغت، با جعل لغت عرض کردم خدمتتون که تشکیک کرده اند، گفتن که کی به جناب عالی گفته که درک اذا اضیف الى البصر یراد منه الرؤیا؟ نه، ممکن درک اضیف الى البصر لا یراد منه الرؤیا، کما اینکه در عرب میگن اگر یه میده ای رو تو آتش بگذارن داغ بشه جلو چشم انسان میاره، این عرب میگه ادرک تو به بسری حرارت میر من با این چشمم گرمیه عرض کنم خدمتون که میله را درک کرده. پس ادرکتو ازا اضیف الال بسر یمکن ان لا یراد منه الرؤیه، کما اینکه اینجا رؤیت نیست، حرارت که رؤیت نیست، حرارت لمسه. ایشون جواب میگه، میگه این را بشر که یکی از متکلمینی بر زبان عرب جعل کرده. هیچ وقت در عرب کلمه ادرکتو اینجا به کار نمیبرن، اینجا احسستو به کار میبرن. احسستو به بسری چیغا حرارتل میر. خدا نکند انسان به قبلی متعصب باشه که برای اثبات مذهب یه همچه دروغی را هم بگه. شون بگه این دروغو بش که یکی از متکلمان به اصطلاح اهل الحدیث و اشاعره هست این به ساغر جعل کرده. عرب در اینجا ادرکتو نمیگه، احسستو میگه. نتیجه این هر کجا که کلمه ادرکتو به عضوی نسبت داده شد فعل اون عضو اراده میشه. در آیه چون ادرک را به بصر نسبت داده مراد رؤیته. اشکال اینی که گاهی ادرکتو میگن به بصری رؤیت نیست، مثل ای حرارت میل، این لغت لغت غلطی است. عرب چنین کلمه ای را عرض کنم خدمتون که نمیگی. خب این دلیل معتزله بر اینی که خدا قابل رؤیت نیست. البته ما ادله مثبتین را خونده ایم، یادتون کجا خوندیم؟ ادله مثبتین را در جلد دوم هنگامی که عقاید اشاعره را میخونده در اونجا خوندیم. فعلا ما در اینجا عقاید مثبتین نمیخونیم، عقاید نافین را میخونیم که با این آیه استدلال کرده. دلم میخواد آقایون تفسیر رازی را ببینید در لا تدرک الابصار چه اشتباه عظیمی کرده است. لا تدرک الابصار و هم یدرک الابصار، خیلی اشتباه در این آیه کرده. ببینید میتونید اشتباهش رو پیدا کنید، یه اشتباه عجیب و غریبیشون در اونجا کرده. تمام. خب حالا بعدن جناب قاضی میرسد به این حدیثی که اهل الحدیث از پیغمبر نقل میکنن، صفحه 53 روایت اینه: انکم سترون ربکم یوم القیامه کما ترون القمر لیلة البدر. یک کلمه دیگه ما ننوشتیم، غیر موامین یا غیر متوامین. بله، شما همتون خدا را مانند ماه در شب چهاردهم میبینید، هیچ به هم فشار نمیارید. وام به هم زمیمه شدن، به هم نمیچسبید. خدا برای همه اهل محشر، البته خصوص مؤمنین، دیده میشه. قاضی این حدیث را ذکر میکند، عرض کردم خدمتتون که جواب میده. بعضی از جوابهاش ناصحیحه، بعضی صحیحه. یک، اول میگه اگر این حدیث درست باشه پس ما باید خدا را مثل ماه ببینیم. ماه لیلة البدر مدوره، نعوذ بالله، خدا را هم باید مدور ببینیم چون عموم المنظره. من فکر میکنم همه تون خواهد گفت این جواب درست نیست. تشبیه از نظر شکل نیست، تشبیه از نظر زیبایی و روشنی است. یعنی همینطوری که ماه زیبا و روشن و نورانی است، خدا هم زیبا و روشن و نورانی است. و اما ماه مدور، خدا هم مدور، این نه مورد نظر نیست. اگر میگیم زیدون کل اسد، یعنی در شجاعت. و اما زید داراری یال و کوپاله، پس زیدم یال و کوپال داره، این نه دیگه در اینجا مطرح نیست. در شبه در متبر گفت اخص اوصاف مشبهون بهره میگیرن. شاعر میگه لدا اسدن، در متبر اینه تجزیه و تحلیل کرده، لدا اسدن شاک سلاح مقذفی لهو لبدن افاره لم تقلنی. اینا استعاره است، کنایاتی است. باری این جوابش جواب درستی است. بعدن جواب خوبی میگه، میگه راوی این حدیث لیس ابن ابی حازم عن جریر ابن عبدالله البجلی. راوی این حدیث قیسه. قیس اتفاقا مذاق خارجی داشته، خوارج بوده. خوارج نبوده، مذاق خوارج را داشته. میگه هنگامی که علی ابن ابی طالب بالای منبر خطبه خوند، فرمود انفرو بقیت الاحزاب. آقا این حدیث کی خوند؟ انفرو بقیت الاحزاب. آقا این حدیث را خوند در باره چه کسانی؟ در با... نه در باره صفین. صفین از نظر امیر مؤمنان دنباله اون احزابه، همون احزابی که ابو سفیان آورد تا لب مدینه و پیغمبر اکرم از طریق کندن احزاب غالب شد. میگه همونها هستن، لباس عوض کردن. این معاویه معاویه ابو سفیانه، همون پدری که جرول احزاب الى شفیر المدینه، اینم همون بقیت الاحزاب. علی این جمله رو اونجا خوند. حتی آقا عمار یاسر هنگامی که حمله کرد یا قبل از حمله این آیه را خود فرمود که این آیه کریمه ای که در سوره توبه هست تا حال مصداق پیدا نکرده، الان مصداق پیدا کرده. و این نکسو ایمانهم، آیه ای که در اول سوره عرض کردم خدمتتون که توبه است، و این نکسو ایمانهم فقاتلو ائمه الکفر انهم لا ایمان لهم. این در سال نهم هجرت وارد شد، بعدا پیغمبر اکرم جنگ نکرد. میگن این مصداقش حالاست، الان نکسو ایمانهم فقاتلو ائمه الکفر انهم لا ایمان لهم. ظاهر این آیه کفار قریش، باطن این آیه مردم شام. ان هذه الايه تعویلش نیامده، این تعویلشه. تعویل یعنی مصداق واضح و مصداق روشن. فان فرو بقیه الاحزاب یعنی صفی. این قیس ابن ابی حازم میگه من از علی دیگه جدا شدم، بغض علی وارد قلب من شد. خب آدمی که راوش خارجیه نمیشه استدلال کرد. سنی هم خوارج را عرض کردم آدم های درست درمانی نمیدونن. این یکی. علاوه بر این قیس ابن ابی حازم در آخر عمر مبتلا به نسیان شد، محدثینشون میگن، و معلوم نیست که این حدیث را کی نقل کرده. این دو جواب را به خاطر بسپاری. اگر انشاءالله نصیبی شد و مکه رفتید و با یک عرض کردم حنبلی و اشعری بحث کردید و بگید من قائل به رؤیت، اونا میگن سعیده، من قائل به رؤیت نیستم، بگید چطور؟ در صحیح بخاری هست؟ بگو بله در صحیح بخاری هست، اما صحیح بخاری کتاب محترم، فبا من صحیح کل بخاری جامعا ولا مسندون یلفا که مسند احمدی. اما راوی قیس ابن ابی حازم یرا رأی الخوارج اولا و ثانیا ابتلا فی آخر العمر به نسیان، و لعل این حدیث را در دوران نسیانش نقل کرده. تا اینجا جناب قاضی مسئله رؤیت را تمام میکنه. ولی در گردیم ببینیم مثبتین رؤیت چه میگن. مثبتین رؤیت ادله مفصلی دارن خودشون، عرض کنم. ولی در میان اونها سه دلیل کودکانه را ما ذکر میکنیم که عرض کنم خدمتتون که قاضی اینها را نقل کرده. کرده و الا ادله مثبت اینها نیست، غیر از اینها هم هست. چون قاضی اینها را نقل کرده ما نقل میکنیم. یک، خدا خودش را میبیند و هر کس که خودش را میبیند دیگری هم او را میتواند ببیند. نتیجه پس دیگران خدا را میتوانند ببینند. صغرا و کبرا توجه کردی؟ خدا خود را میبیند محمود و هر کس خدا را و هر کس خود را میبیند دیگری هم میتواند او را ببیند. پس دیگری خدا را میتواند ببینه. ما میگیم بر اینکه صغراتون درسته کبراتون ناجوره، دلیل ما بر این کلیت نداریم. استدلال منطقی این است که ان یکون الصغرا موجب و الکبرا کلیه. توجه کردی؟ عرض کردم مرکب اول غین کب ثانی مرکاین و شرطه الایجاب فی صغرا و انگرا کلیتن کبرا. مرکب اول غین کب خیلی مشکله، اینه برش میکنی حافظه را تمرین میکنی، جزوه همیشه در بغل میذاریم و نانوایی و خیابون و کوچه و اینها را میخوریم، همیشه خاطره میمونه. و شرطه الایجاب یک اصلب المنورق، یک قدیم الایام یک منطقی بود و در میز چاپ شده و منورقی یک منطق مختصر است به شعر، در اونجا میگد و شرطه الایجاب فی صغراها و انگرا کلیتن کبراها. صغرا موجب است، خدا خود را میبیند، اما کبرا غلطه. هر کس خود را میبیند دیگری هم میتواند او را ببیند. چه دلیل؟ زیرا خدا که خود را میبیند دیدن خدا با این چشم نیست. حضور ذاتهی لدا ذاته، خدا خودش را میبینه، همینه، ذاتش پیش خودش حاضره. ما هم که خود را میبینیم چطور میبینیم؟ خود که این دست و پا که نیست، این دست و پا که خود نیست. ای برادر تو همان اندیشه ای، بقیه که چیزی نیست. خود را میبینم یعنی ذاتم پیش خودم حاضره، ذاتم از خودم غائب نیست. شیخ الرئیس میگه یک باقی را گیر بیا بی سر صدا، هیچ پرنده ای هم در اونجا نباشه، هیچ در اونجا یک صدای کوچکی نباشه، حتی نصیبی نباشه. آرام آرام تلقین کن خود را که پا مال تو نیست، دست مال تو نیست، سینه مال، تمام اعضای بدن را فراموش کن. اما خواهد دید یه چیز فراموش نمیشی، اون چیه؟ خود انسانه. مقصود از این که خدا خود را میبینم شبیه این که ما خود را میبینیم، این حضور و ذات لد از ذاته. این چه ملازمه دارد که اگر کسی خود را دید به صورت علم حضوری، حضور و ذات لد از ذات، دیگری هم او را میبینه؟ بسی مزخرفی این استدلال. از این استدلال مزخرفتر متاسفانه در کتاب مواقف که عزدیجی ایج در اطراف شیراز یک منطقه ایست، این آقا شیرازی ایجی اهل اونجاست، کتابی دارد به نام مواقف. این عقاید اشاعره هست، همینطور که تجرید پیش ما خیلی محترمه. شرح تجرید خوندی؟ کشف البراد خوندی؟ هر که کشف البراد بخونه یه مقام ایست. مواقف اینن مثل تجرید ما میمونه. شرحشم ماره مثل شریف جرجانی است. در اونجا این مرد با این عظمت این استدلال تأیید میکنه، حتی قاضی قبل از او ذکر میکنه، میگن ملاک رؤیت وجوده، اشیا را میبینیم. چرا؟ چون موجوده. پس خدا هم که موجوده، پس خدا هم قابل رؤیته. من فکر میکنم که این خیلی استدلال نارسا. ملاک رؤیت وجود تنها نیست، وجود متنزل شده ماده جسمانی که متلون رنگم داشته باشه و در یک زاویه ای هم باشه، تنها که وجود نیست. و الا اگر ملاک رؤیت وجود باشه برادر، پس اراده را باید ببینیم، اراده هم موجوده. حسد را باید ببینیم، عرض کنم عشق و شوق را هم باید ببینیم. و حال اینکه نفسانیات به قول آقایان روانشناس امور روانی قابل رؤیت نیست. برای چه کنیم؟ این استدلال در همان مواقف هم هست. انسان اگر متعصب شد به یک مبدع، به یک عقیده دیگه میگه دیگه، ملتزم به خوب و بدش نیست. دلیل سومی که عرض کردم خدمتتون که میارن، میگن بابا چرا خدا را منکرید؟ چرا رؤیت خدا را منکرید؟ انکار اثبات رؤیت که ضرری به قدیم بودن خدا نمیزنه. چون ضرر به قدیم بودن خدا نمیزنه، ملازم با حدوث خدا نیست، قائم شو که خدا دیده میشه. ما میگیم نه آقا، جوابش روشنه. این ضرر به قدیم بودن خدا بزنه یا نزنه، جای دیگر را ضرر میزنه، خدا را جسم میکنه، جسمانی میکنه، مکاندار میکنه، جهتدار میکنه. از این نظر همه اشکال ها منحصر به مسئله قدیم که نیست که بگیم اگر قائل به رؤیت بشیم ضرر به قدمت خدا نمیزنیم. نزنه، ولی تنها اون ضرر نزدن کافی نیست، جهات دیگر را خراب میکنه. خدا میشه جسم، جسمانی، بوشه. تا اینجا در کتاب های معتزله در باره عرض کنم توحید بحث شده. پس اگر بخواهیم برای توحید یه مثلثی بکشیم، توحید آنان یک مثلث سه ضلعی است. یک ضلع یا حق، یک ضلع نفی الصفات الزائده، دو تعویل الصفات الخبریه، سه نفی الرؤیت عرض کردم خدمت که سعیده. توجه فرمودی؟ یا آقای خوشخطی داریم اینجا دستش دست به قلم باشه، تختسی های یک مثلثی بکشه، دستش به قلم باشه، ها بگش و قلم خیلی همچین تون تون بریمیسه. یا حق بیره با آجا، یا آها یک مثلثی اونجا بکشی، این سه ضلع را به خاطر بسپاریم. توحید اینها در این سه کلمه خلاصه شد. بله دیگه، برای امتحان خیلی آسان بشه. ما امتحان سوال میکنیم که توحید معتزله بر سه ضلع استوار است، معین بفرمایید. مثلثی بگید دیگه عرض کردم خدمت. یا حق آفرین، بسیار خوب. بالا بریز توحید. توحید حالا یه جا دوهی آهان نوشتی بعد یک زل، یک زل میشه چه؟ نفی صفات زائده. خب حالا دیگه کم کم پخته میشه دیگه بعد. یک زل اشم بریمیسید نفی صفات چیز؟ تعلیل صفات الخبریه. حالا اول بشین آقا، دیگه تمام شد آقا، خیلی طول دیگه نده. نفی صفات زائده اولا مقدم کتکر باریه بلند بشه که اگرم خوب نریش آبروی اونا بره. بند یکم نفی الرؤیه، یکم نفی الرؤیه. خب یکم نفی الرؤیه بسیار خب. حالا قصد میمون عکس بشه تمام. عرض کردم از توحید اصل اول فارغ شدیم، وصلنا الی اصل ثانی، به اصل ثانی را. حالا نگاه کنید، شما خوب و بدیش را در نظر نگیرید، شما یه چیزی منعکس کرد، شما بهتر تو دفترتون منعکس کنید. خواستن درس جمع جور بشه. سه دو، اصل اول تمام شد به نام توحید. اصول اونها پنج تا بود، یکی توحید، دومی عد، صفحه 255. آقایان معتذر قائل به عدلم. در مسئله عدل باید یک چیزی دقت کرد، فکر نمی کنم در دنیا مسلمانی باشد خدا را ظالم بدونه. یعنی چه که میگیم که اینا عدلیان؟ شما هر اشعری و هر اشعری و هر اهل الحدیث را بگیری بگی خدا، میگه عادله. این چیه که اینا همچین علم شنگه ای را برپا کردن، گفتن خدا عادل، عدل از خصایص ما، حتی امامیه هم از خصایصش عدله. توجه کردی این چیه؟ و از قدیم الایام گفتن بر اینکه العدل و علویون، عدل تیپ علوی ها قائل به عدلن، التوحید و العدل علوی ها. بله توجه فرمودی، التوحید و العدل علوی ها و تشبیه و القدر، قدر میگن، و تشبیه و القدر امویان، این شعار اموی ها بوده، اینم شعار اینا. یک کلمه که در اون رؤیت یادم رفت بگم، اصولا مسئله رؤیت از بدع یهودا، یهودی ها وارده میان مسلمانان کردن، چون کتاب تورات پر از رؤیته. ما مجموع آیین چیزهایی که اونها قائل به رؤیتن، اینا رو جمع کردیم در یک جا، از تورات جمع کردیم. این مسئله عدل چیه؟ عدل، العدل و التوحید و العدل عربیان و تشبیه و الجبر به یک معنا و القدر امویان. باید عرض کنم که اصولا مسئله عمیق‌تر از اینه، و اللهی سنی هم نمیگه خدا ظالمی. آقایان معتزله معتقد به حسن و قبح عقلی هستن، میگن عقل میتواند، عقل عملی، البته عقل عملی میتواند زیبا را از نازیبا جدا بزن. چون قائد به حسن و قبح عقلی هستن، عدل هم از گفتی اگر عدل هم از شاخه های حسن و قبح. حسن و قبح درختی برو من یک شاخش عبدلی، پس میگن خدا باید کارهاش مطابق عبدلی باشد که عقل درک میکنه. اول یه درختی را میکارن برام درخت حسن و قبح، حسن و قبح شاخه هایی دارن، یک شاخش عبدلی، و میگن افعال خدا طبق این عبدلی. سن دیگه چی میگن؟ یعنی اهل الحدیث و اشاعره چی میگن؟ اونا میگن نه، عقل را یارای درک حسن و قبح نیست، خدا حاکم مطلق است، هر کار خاص میکنه. اگر خدا مصد عمران را ببرد دوزخ، اشکالی نداره. شبل ابن زل جوشن را ببرد بهش، اشکالی نداره. ما یفعله سبحانه، خبرش بگو و بلعب فضوری موقع، ما یفعله سبحانه و بلعب، ما حق نداره میشینیم بگیم این را نباید بکند، این را باید بکنه. دوره سابقه ما یه اسفال گفتیم، نمیدونم 20 سال پیش بود، و خب دیگه مدت هاست دیگه از تدریس اسفال نامحروم شدیم ما. یه آقای بود و خیلی اهل فضل و کمال بود، و خیلی اگر میمون در حوزه محقق فلسفی میشد. گفت آقا من یه مهمونی داشتم اهل این بود. گفت کجا میری؟ گفتم میرم درس اسرار فلانی. گفت ها، میرید اسرار تکلیف خدا را بینشینی معین کنی؟ تکلیف خود را معین کردی، حالا کم کم عرض کردم فضولی به جایی رسیده است که تکلیف خدا را معین میکنی، خدا باید چنین کنه، نباید چنین کنه. این خیلی گمراه کننده است این عبارات. مبتزله و امامیه میگن درختی داریم به نام حسن و قبح، یک شاخش عدل، کارهای خدا باید، البته باید حکم نیست ها، باید مطابق این درک عقل باشی. آقایان اشاعره، آقایان معتز، آقایان اهل الحدیث میگن نه، لا یسأل عما یفعل، از خدا سؤال نمیشه، خدا آزاده، خدا تحت بایدهای عقل من تو نمیاد، عقل را یارای درک حسن و قبح نیست. فما یفعله هو العدل. پس هر دو قائل به عدل شدیم. عدل ما میزان داره، عدل اونها میزان نداره. هر که خدا کرد اون عدله. ولذا اگر اطفال مسلمین را، مؤمنین را، اطفال کفار را برد دوزخ، اشعری در لمعه میگه هیچ اشکالی نداره، لا یسأل اما یفعل. ما در اونجا نوشتیم که اگر بچه خود اشعری را پیشگاه خودش ببره دوزخ، ببینیم اینجور میتونه سینه را سپر کنه، بگه لا اشکال بعد این که بچه را ببرد اونجا. پس مسئله را کمی عمیق‌تر بحث میکنیم، ببینیم که هر دو معتقد به عدلیم، اونا هم ظلمیه نیستن، اونا هم میگن شهد الله انه لا اله الا هو قائما بالقسط و اولی الامر قائما بالقسط. اونا هم میگن قائما بالقسط، قسط ما قسط عقلی، قسط اونا میگن هر کاری کرد هو العدل. بقیه انشاءالله هفته آینده.